أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب می‌کنیم. آیه‌ای که الان تلاوت شد، آیه 116 و آیات بعد از آن است که در این نوبت مورد بحث قرار خواهد گرفت. اونچه در این آیه مطرح می شود بررسی و نقدی است به باور غلط و توهم اشتباهی که در طول تاریخ نسبت به خداوند سبحان وجود داشته است. فرمود و قالو، گفتند و چنین مطلبی رو بازگو کردند. چه کسی گفته است؟ فاعل فعل قالو در اینجا مشاهده نمیشه. گفتند نیاز به گوینده دارد این قول. طبعا باید این قائل رو و این گوینده رو از مباحث و مطالب قبل این سوره مبارکه شناسایی کنیم و بدانیم این قولی که مطرح می شود چه گویندگانی دارد. با توجه به این که ما در طی آیات گذشته سه جماعت و دسته و طائفه رو مشاهده می کردیم در آیات، هم گفتگوی از جاهلیت و مشرکان عرب است، هم از یه طرف صحبت یهودیان و به دنبال اون مسیحیان و اهل کتاب مطرح شده است، سه طائفه، سه گروه محل بحث و نظر در آیات پیشین بودند. می تواند این قالو گوینده اون هر سه دسته و هر سه گروه باشند که اتفاقا تناسب هم دارد. خب اینها چه می گویند؟ قالو می گویند که اتخذ الله ولدا، خداوند اتخاذ ولد کرده است. کلمه اتخاذ به معنای همون با اختیار و قوت انتخاب کردن و اختیار کردن است. اتخذ الله ولدا، خداوند ولد اختیار کرده است. این موضوعی است که در قرآن بارها میبینید مشاهده میشود و یکی از این مجموعه های بحث توحید در قرآن کریم همین بحث است. یعنی هنگامی که بحث توحید ذاتی رو مطرح میکنیم یا توحید صفاتی رو مطرح میکنیم در مورد خداوند سبحان که از اجزاء اصلی معرفت توحیدی است نسبت به حضرت باری تعالی، این بحث مطرح است که اگر بحث توحید ذاتی است دیگه تعدد در ذات خداوند معنا ندارد، و اگر احیانا بحث توالد و تناسل در مورد خدای سبحان مطرح باشد این با وحدت ذاتی خدای سبحان سازگاری نخواهد داشت. از سوی دیگر حضرت باری تعالی در صفات مستقل کامل است، هیچ شبیهی در صفات الهی نیست، مانندگی نسبت به خداوند وجود ندارد، یه استقلال صفاتی کامل است و این هم با بعض از مباحث فرزندداری دیگه سازگاری نخواهد داشت. از سوی دیگر می دانیم که بحث فرزند وقتی مطرح می شود این دو شکل و دو صورت داره. یعنی یه بحث اینه که همین متعارف تولید مثل در میان موجودات و در میان ما انسان ها هم همچنین. شق دوم، نوع دوم، بحث اتخاذ و انتخاب و گزینش فرزند بوده است. یعنی اینکه آدمیان هنگامی که از این موهبت محروم بودند و احساس میکردند که نمیتوانند دارای فرزند باشند و یه خواسته هایی رو یه مطلوب هایی رو در زندگی دست نایافته میدیدند، از پاری از یاری ها کمک ها خودشون رو محروم می دیدن با نبودن فرزند، این فکر متولد شد در درازای زمان در دل انسان ها که ما این کسری این کار رو به نوعی جبران کنیم. و به بیان ادیبانه ذات از ذرت الحقیقه فاقرب المجازات، گفتن حال هنگامی که دسترسی نداریم به اون مورد اصلی و اورجینالش، بالاخره ما مشابهش رو یه چیزی مانند اون رو بگیریم و انتخاب کنیم که به گونه این حال اگر اصل اون مطلوب ما نیست، مشابه کمتر حداقلی اون رو بجوییم و بیابیم. این انگیزه شد که انسان‌ها آمدن به سوی مسئله‌ای به نام تبنی، یعنی دیگری رو به عنوان فرزند خودشون، فرزند دیگران رو به عنوان فرزند خودشون اتخاب کنن و اتخاذ کنن. فرزند خواندگی در میان جامعه بشری باب شد. این هم برخواسته از اون انگیزه بود، یعنی در محیط زندگی انسان‌ها که احساس می‌کردن بهترین یار و یاور می‌تواند فرزند باشد، ادامه دهنده نسل و وجود و خواسته ها می‌توانند فرزندان باشند، اون که در زمان حاجت و نیاز از همه کس بیشتر زیر بازوی انسان می‌گیرد و کمککار آدمی در زندگی خواهد بود، موجب عزت و نصرت خواهد بود، فرزندانند. خب حالا این اصل فرزند، نه اون مشابه اون هم تا حدی خواسته را عمل می کند، بود اون بهتر از نبود کلی است. این انگیزه ها شد برای انسان ها که این کار رو هم انجام دادن. هر دو بحث در مورد ذات باری تعالی مطرح شده است و این خب بالاخره می دانیم از گرفتاری های ذهنی انسان هاست در طول تاریخ. جمله زیبایی رو امیرالمومنین دارن که می فهمند این نمله صفا، این مورچه کوه صفا، ممکن است که خداوند زبانیتین دارد. یعلم نملت الصفا ان لله زبانیتین. این مورچه کوه صفا ممکن است گمان کند که خدا دو شاخک دارد. خیلی جمله زیبایی رو امیرالمومنین میفرماد. بهت فکر کرد، یعنی اینکه بالاخره هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اون توهم و گمان زنی و قیاس ذهنی موجودات، امیرالمومنین این رو مطرح میکشن و برون میکشن برای اثبات پاری از مطالب در بین انسانها، که انسانها گاه از ذهن و خیال و گمان خودشون نگاه به خالق و پروردگارشون کردن، لذا پاری از چیزها، ذهنیتها هم براشون تولید شد و حتی نسبت به خداوند دادن، من جمله این بحث. حالا در بررسی این ماجرا فرمود اتخذ الله ولدان، این که خداوند سبحان تولید و تولد فرزند داشته باشد کمتر گفتگوی این بوده است، اما بیشتر این بحث اتخاذ ولد، انتخاب فرزند در مورد ذات باری تعالی مطرح شده است. و این که عرض شد خدمت عزیزان که گوینده این موضوع و بحث هر سه جماعت سابق بودند، من یه توضیح مختصری عرض می‌کنم. در میان جاهلیت عرب که در سوره مبارکه زخرف هم به تفصیل و توسعه بیشتری بحث رو مطرح کردیم، این باور وجود داشت و این ذهنیت وجود داشت که فرشتگان الهی و ملائکت الله الهی اینها دختران خداوندند. اولا اینها رو از جنس مؤنث می دانستند، اینها رو فرشته می دانستند، اینها رو ملائکه رو دختر می دانستند، از جنس مؤنث لطیف، چون گمان می کردند اینها موجودات لطیفی هستند و لطافت با جنس زنان هماهنگی بیشتری دارد با خشونت و تسلط مردانه، لذا اینها رو دخترکان می‌دانستند. و خب بالاخره اون اوجشون، بالا رفتنشون، اون پایین آمدنشون، اون ملکوتی بودنشون، آسمانی بودنشون هم اقتضا می‌کرد که گاهی بالی هم برای اینها تصور کنند که بتوانند بهتر بپرند و طیران کنند و بالا بیایند و پایین بروند، و این ذهنیت‌ها رو هم زمینه کنید، در کنار این قرار بدید. و از سوی گمان می کردن که خداوند این ملائکت الله رو به عنوان فرزندان خود اتخاذ کرده است. اما علت این انتصابی که جاهلیت به خدا می داد این بود که می گفت نمیشه که خدا بدون فرزند باشه. مگه میشه خداوند فرزند نداشته باشد؟ خدا هم باید بالاخره ولیعهدی، فرزندی، چیزی، همصحبتی، همدمی، همرازی، خدا هم نیاز به این مسائل دارد. این ذهنیت ها می اومد تو ذهنشون و می ساخت مطلب این چنینی رو و این رو بازگو می کردن. و از سوی هم اون منفعت نگری خودشون بود، می خواستن کارهای خودشون رو به سامان برسانند. می گفتن بالاخره در دل دوست و هر حیله رهی باید کرد، ما چطور به خدا نزدیک بشیم؟ از طریق دختران خدا، از طریق ملائکت الله. و اتفاقا پدران بیشتر متأثر از دخترانند تا پسران، یعنی اون تأثیر عاطفی دختر در پدر، در مادر بیشتر است تا فرزندان پسر، لذا از این طریق خدا هم بیشتر متأثر می شود از فرزندانش و از این دخترانش، و امور ما هم به سامان می رسد، به جایی می رسد، ما هم می تونیم ارتباط خوبی با خدا برقرار کنیم از طریق دختران خدا. اینها همه باورهای جاهلیت بود که بر این اساس سخن می گفتند. اما اون دو گروه دیگر نه، یعنی یهودیان اون فرزندی که برای خداوند سبحان گفتند، میدانید قصه اون چیست، یعنی هنگامی که در اون ماجرای سنگین و بسیار مرگبار و مهلک بخت و نصر، بخت و نصر، یکابت نصر، یهودیان از بین رفتند، به اسارت کشیده شدند، ناموس و تورات اینها با آتش کشیده شد، تمام نسخه های تورات از میان رفت، یه غارت و حجم عظیمی بر پیکره یهود شد و اینها اصالت و حیثیت خودشون رو از دست دادن تا کوروش هخامنشی اومد اینها رو نجات داد، بابل رو فتح کرد، آزادشون کرد، اینها رو تجهیزشون کرد برای هیکل سلیمان. اینها وقایع مسلم تاریخی است. اینها گمشده خودشون رو در تورات دیدن، یهودیان دیدن که اون کتاب مقدس اون ناموس و قاموس و شریعتشون رو ندارند. اینجا بود که شخصیتی به صحنه آمد، یه بزرگی پا به صحنه گذارد و گفت که من تمام متن تورات و هفت و پنج بخش اسفار خمسه و پنجگانه تورات رو همه رو در این زمان غیبت و اسارت به سینه نشاندم و من حافظ تمام توراتم. از را عزیر، این بزرگ مرد اومد و یه تأمین خاطری به یهودیان داد و گفت من تمام متن تورات رو برای شما واخوانی میکنم همان گونه که موسی گفته است بنویسید. اینها شروع کردن نوشتن و این عزرا محفوظات خودش رو بازگو میکرد. خب بعد از اینکه تمام شد و این افتخار و جشن شادمانی بازیافت تورات رو، به دست آوردن مجدد تورات رو یهودیان گرفتن، قهرمان این ماجرا و این جشن کیست؟ عزیر است. چه مدال افتخاری میتوان به سینه عزیر زد؟ هیچ چیز برای این عزیر نمیتوان گفت جز این که بگو این قالت الیهود عزیرون ابن الله، این که یهودیان گفتند عزیر ابن الله است. یعنی اگر خداوند بنا باشد فرزندی انتخاب کند که انتخاب کرده است، همین آقای عزیر است، این ابن الله است. این گزارشی است که قرآن مطرح می‌کند و در زمان مطرح شدن این بحث از سوی قرآن معترضی هم از جماعت یهود ندارد، یعنی این فکر شایع زمان نزول قرآن بوده است در میان یهودیان و اینها اون شخصیت ممتاز این چنینی رو قائل بودن برای عزیر. خب این که می‌دانیم، حالا ادامه میدم بحث رو ریشه‌یابی میکنیم و گفتگو میکنیم، اما لوفرز اگر هم بحث بنا باشد چنین افتخاری ما برای حضرت عزیر قائل باشیم و ایشان رو ابن الله بدانیم، بس این که اشتباه کردیم. اگر بناس این افتخار رو عزیر بدیم، چرا به نسخه اصلیش ندیم؟ چرا خود موسی ابن الله نباشد که اصل تورات رو برای ما آورده است؟ چرا ما عزیر رو بگیم، نسخه بدلش رو بگیم؟ ابن الله یه حفظ کردن قرآن که پسر خدا نمی کند انسان رو، حفظ تورات، حالا بگید حفظ قرآن، بالاخره این که نیست و این حفظ به تنهایی که نمی تواند کارگوش باشد و این افتخار و این مدال زرین رو به سینه عزیر بزند. در کنار اون مسیحیان بنابر اون باور تثلیثی خودشون که حالا اینم ریشه ها دارد، من در طی این مباحث و گفتارهای سوره مبارکه بقره یک گریزهایی زدم، البته اصل ماجرا اینجا نیست، در سوره آل عمران باز حال و هوای این تفکرات بررسی میکند خداوند سبحان. اما لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، در اون تثلیث سگانه ای که ابو ابن روح القدسی که مسیحیان قائل میشن، اونجا شما میبینید قالت النصارى المسیح ابن الله، اونجا هم شما ابن اللهی عیسی رو میبینید که عیسی پسر خدا میشود، که خدا پسر خیش را فرستاد بنابر متن صحیح انجیل، خدا پسر خیش را فرستاد برای هدایت گمشدگان زمین، برای هدایت آدمیان در روی کره خاک. خب عیسی هم ابن الله میشود، این هم میشه اتخذ الله ولدا، این هم میشه فرزندداری خداوند. آیا اگر ما نام پدر عیسی رو نتوانستیم بیابیم، اگر ما ندانستیم عیسی کیست و در شناسنامه جناب عیسی ابن مریم عیسی مریم خواندیم و نام پدر ندیدیم، اینو باید به خدا نسبت بدیم آیا ابن الله باشد یا اصلا اون بحث های تثلیث، واقعا اون سگانگی، دوگانگی، یکگانگی، آیا یک به اضافه یک به اضافه یک مساوی با یک میشه یا مساوی با سه میشه، اینا دیگه بحث های کلامی است که لابلای کلام مسیحیت دیگه موج میزند و اهل اون معنا میدانند. اما الان من بحث این رو دارم که این دو نگاه بوده است، مسیحیان، یهودیان، از اون طرف هم مشرکین، اونها ملائکه الله رو میگفتند، اینها عزیر و عیسی رو ابن الله مینامیدند. اتخذ الله ولدا سبحانه، خداوند یه جمله میگوید که میدانید هرگاه که بناس یه جمله در قرآن گفته بشه که به خدا تناسبی ندارد، به عظمت و جلال و بلندای کمال الهی هیچ سنخیتی ندارد، سریعا ذات باری تعالی با کلمه تسبیح میزداید ذات خودش را از این باور غلط. یعنی یه نوع کلمه عذرخواهی است که خدا بر زبان فرزندان آدم میگذارد. سبحانه، منزه است خدا از این که دارای ولد و فرزند باشد. حالا این بحث رو به نوع دیگر و جور دیگر هم خدا در قرآن مطرح می کند. یعنی گاهی وقتی بحث اتخذ الله ولدا مطرح می شود، به ریشه های بطلان این حرف هم با فهم ما هم با فهم استدلالی خداوند سخن می گوید و پاسخ می دهد. مثلا در بعضی از آیات داریم که اینجا هم حالا می بینیم همین بحثه، اتخذ الله ولدا، سریعا به دنبالش می فهمد هوالغنی. هوالغنی یعنی چه؟ یعنی فرزندداری، حالا به هر تفصیلی که شما بگید، عیسوی باشد، کلیمی باشد، عرض به خدمتون عربی باشد، شما هر نوع این رو که بگید، بالاخره برمیگردد به این که شما بر این باور و گمان و تصورید که فرزندداری برخواسته از نیاز است. هیچ شک نکنید در این جهت عزیزان. اصلا چرا انسان فرزند میخواد؟ فرزند پاسخگوی نیاز درونی آدمی است. حال یا این نیاز نیاز عاطفی است، نیاز فطری و روحی است، یا نیاز اجتماعی است. یعنی در یه زمانی که احساس می‌کردن بازوی امنیتی انسان فرزند است، این انسان نمی‌تواند شب صبر و آسوده به خواب بگذارد الا اینکه 5 فرزند دلاور در کنار خودش در خانه می‌داشت این قبیله، لذا وجود فرزند رو اولین چیز می‌دانستند. یعنی تکشه اینها چی بود؟ بنون بود، فرزندان بودن، اونم فرزندان ذکور. اینها رو پشتوانه امنیتی می‌دانستند، اینها رو راه برده تقویتی خودشون در جامعه می دانستن، اینها عوامل اقتصادشون بودن. یه دنیایی نبود که اینها امنیتی داشته باشن، اینها راهکارهای دیگری برای رشد و ارتقاء خودشون داشته باشن، از مسیرهای دیگه بتونن وارد بشن. بازوی اصلی همیشه فرزند محسوب می شد. پس این یه نیاز اقتصادی بود، یه نیاز اجتماعی بود، یه نیاز روحی و عاطفی بود داشتن فرزند. و هر زمان هر مقداری، خوب توجه کنید، هر مقداری که این نیازها از جای دیگری برای بشریت تأمین شد، حاجت بشریت به فرزند چی شد؟ کاسته شد تا عصر زمان ما. یعنی در عصر زمان ما که انسان‌ها احساس کردن چندان فرقی نمی‌کنه در خیلی از محیط‌ها که اینها دارای فرزند باشن یا نباشن، چه فرقی به امنیتشون داره؟ یا امنیت نسبی اجتماعی دارن؟ اینها چه نیازی به فرزند دارن در توسعه اقتصادی؟ نیازی ندارن، عوامل دیگه دارن که اینا صد تا فرزند است. نیازهای عاطفی خودشون هم بالاخره موجوداتی هست که وفاشون بیشتر از بعضی از فرزندان است. نیاز عاطفی خودشون هم با یه نسل موجود دیگه ای بالاخره جبران کردن و جبران کنند، بالاخره اینا بتوانن همزمانی با گربه‌ای داشته باشن، با سگی داشته باشن، این رو هم یه نوع مجازگونه این نیاز عاطفیشون هم میتونن رفع کنن دیگه. خب میبینیم بالاخره با جایزه بدن که دارای فرزند باشن، اما با جایزه دادن هم فرزند نمیآورن در بعضی از جماعات و در بعضی از کشورها. مثلا فرض کن این یه نکته این چنینی بوده است از دیرباز در میان انسان‌ها و این نیاز کلی دیده می شود. حالا اون شکل اصیل این نیاز واقعا، اون ارتباط این نسل با نسل‌های بعدی مگه غیر از این مسیر است؟ مگر غیر از مسیر فرزندداری است؟ این که انسان آرزوهای ناتمام و نیمه کاره خودش رو در سیمای فرزند می بیند، تمام افتخارات خودش رو منتقل به فرزند باقی و جاودان می‌بیند و الا خود رو ابتر می‌یابد. اینو که نمیشه کارش کرد، چه مدرنیته باشه چه پست مدرنیسم باشه، هیچ فرقی نمی‌کند در این جهت. این حالت حالت فطری بشر و درونی انسان هاست. خداوند سبحان برای پاسخ دادن فرمود هوالغنی، هیچ نیازی از هیچ دست و جور در خداوند سبحان نیست که او بخواهد دارای فرزند باشد. هوالغنی یعنی اون ریشه بحث رو خدا میزند و اون زیر ساخت سخن رو مطرح میکند و بازگو میکند. در اینجا هم همین حالت رو میبینید. بعد از اینکه فرمود شأن اومیست، بل فرمود لهو، بل لهو ما فی السماوات و الارض، خداوند چه حاجتی دارد؟ هر آن چه در آسمان ها و زمین است لهو. این لام لام چیست؟ لام ملکیته. یعنی تمام مجموعه وجود ملک خداوند سبحان است. اینو التفات بفرمایید، بنده گفتم باز هم تکرار میکنم، اولین ارتباطی که تمام هستی با خداوند سبحان دارد خالقیت است. یعنی تمام موجودات یه طرف میشن مخلوق، ذات باری تعالی میشد خالق و کل شیئن. ارتباط اول خدا با تمام هستی، از خاک تا افلاک، ذره تا ذره، اتم اتم تا کیهان، ملک تا ملکوت، عرشی و فرشی، تمام موجودات خلقت. ارتباط اول خداوند سبحان با تمام هستی این است که همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است تو توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. یعنی تمام موجودات مخلوقند و خداوند خالق. این رشته اتصال اول. خب به دنبال این خالقیت خداوند سبحان یا خالقیت با اختیار است، با توانمندی است یا نیست؟ مسلم. یعنی خداوند رابطه دومش با مخلوقات بعد از خلق حاکمیت و مالکیت این مخلوق را هم به نام خود دارد. هیچ سند ملکی به اسم هیچ کس زده نشده است. تمام موجودات آفرینش ملک خدا هستند. چه قدسیان اون، کروبیان اون، چه آدمیان، فرشیان، خاکیان و تمام موجودات خلقت، رابطه دومی که با خدا دارن رابطه مالکیته. خداوند مالک است و ما مملوک. انا لله و انا الیه راجعون. این به تعبیر امیرالمومنین اقرار بالملک، این اقرار به ملک. ما ملک خدا هستیم، ما از موجودی های خدا، ابواب جمع موجودی خداوند سبحان هستیم. این رابطه دوم رابطه ملکیت است بعد از خالقیت. خب حالا خداوند این ملک رو رها کرده است، به خود گذارده است، اختیاری در این ملک داره یا نداره؟ بله. خب خیلی ها ملک دارن اما چه فایده؟ خیلی ها ملک دارن اما اختیاری در این ملک ندارن. آقا نشستن تو این مغازه هر کار میکنند که این مستاجر رو بیرون کنه، مگه میتونه؟ این مستاجر حاکم شده است. فقط از این مالکیت چیزی که داره اینه که هر روز از مقابل این مغازه کرد میشود یه نگاهی میکند، یه آتشی به جانش میفته که میگه این ملک سندش به اسم ماست. ورثه چشم دوختن به این اما هیچ سودی هم برای ما ندارد. سودش دیگران میبرن، معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. چه خیلی برای ما دارد؟ هیچ. در تصرف دیگران این ملک است اما ملک با منازع، نه بلا منازع. ملکی که در اختیار ما نیست هیچ فایده‌ای هم ندارد. یا کسی ملک دارد اما چه ملکی؟ وقتی نگاه میکنید این مالک سال به سال چنه عمر به عمر التفات و توجهی ندارد، این ملک ضایع شده و تضییع شده، خرابه و ویرانه شده است و این مالک هم هیچ اعتنایی ندارد. اونقدر دل مشغول است و گرفتار است در جاهای دیگه که اصلا دیگه به این سو نگاه نمیکند و توجه نمیکند. آیا خداوند در ملکش توان تسلط دارد؟ آیا خداوند؟ بله. بله یداه مبسوطتان، دست خداوند در تصرف در تمام وجود و این ملک باز است. کلون، ببینید ادامه آیه شریفه می‌فرماید بل له ما فی السماوات و الارض کلون له قانتون. تمام این ملک تسلیم خداست. این ملک از فرمان این مالک خارج و به در نیست، در حوزه اقتدار خداوند است. خب بعد از این که در حوزه اقتدار الهی است، آیا خدا هم نقشی در این ایفا می‌کند؟ بله. این میشه رابطه سوم، رابطه بعد از خلق و ملک بین خداوند سبحان و موجودات میشه رابطه مربی و مربا، میشه رابطه ربوبیت و تربیت. خداوند نسبت به تمام موجودات، دست خداوند راق و باق دراز است، بر خسک و خاک همچو بر گل و سوسن. خداوند اون خار رو هم تربیت میکند، اون گل رو هم تربیت میکند. خداوند آسمان تربیت میکند، زمین رو تربیت میکند. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، رب العالمین است. تمام وجود طعم تربیت خدا رو چشیده است، هر کدام به ظرفیت و سهمشون یه نوع از تربیت خدا رو نشان میدن. هر نقشی که شما در خلقت میبینید یه گوشه ای از قلم تربیت الهی است. تمام انبیا و اولیا از صدرشون بگیرید تا زیرشون، خاتم انبیا محمد مصطفی این بزرگواران بیانگر این تربیت خداوند در وجود و هستی و در میان انسان ها بودن به انها و اشکال مختلفه. این میشه رابطه سوم، رابطه ربوبیت و تربیت. حالا این عمومیت داره در تمام خلقت و آفرینش، این سه ارتباط، خالق است و مالک است و رب است. حالا از اینجا حوزه انسان ها از بقیه موجودات جدا میشه. اینو عرض کردم در مباحث سوره زخرف هم میگفتم. اینجا ما انسان ها شرافت بیشتری پیدا میکنیم، یعنی ما یه تربیت ویژه هم، یه ربوبیت ویژه شامل حال ما میشود. بعد از اون ربوبیت گسترده تکوینی و طبیعی خداوند در خلقت، ما انسان‌ها رو خدا یه نوع دیگه بهمون ارتباط پیدا می‌کنه که این رو میگیم ربوبیت تشریعی، یعنی یه تربیت ویژه و خاص. خداوند با یه اصولی، با یه ابزارهایی که اون رو هم به ما میدهد، اون قوه عقلانیتی که داده است، اون فطرت خاصی که نسبت به بقیه حیوانات متفاوت است در وجود ما انسانها قرار داده است، اون نشانه ها، علم ها، راه ها، مسیر ها، هادیان، معلمان، مشفقان، مربیان، پیامبران، خداوند این باب ربوبیت و تربیت تشریعی رو هم برای ما میگشاید و پیش روی ما گذاشته است. حالا ثمره این تربیت نوع ارتباط دیگر است. خوب دقت کنید به این تعابیر. ما از یه نوع ارتباط دیگه هم با خداوند بهره مندیم و اون عبادت از دست و نوع خاصی است. خدای سبحان اجازه ارتباط تنگاتنگ تری را به فرزندان آدم میدهد و اون ارتباط حبی است، اون ارتباط زمزمه محبتی است، اون ارتباط تنگاتنگی است که شما وقتی نگاه میکنید، خدا میداند، نگاه میکنید به این از این زاویه نگاه کنید، نیایش های اهل بیت را، نیایش های امیرالمومنین را نگاه کنید، نیایش های امام سجاد را از این زاویه نگاه کنید. آیا واقعا دو تا دوست صمیمی که دیگه بگن ما با همون تعبیر عامیانه و امان میگن ما یک ناموس جدا هستیم؟ آیا دو تا دوست صمیمی که تمام وجودشون با هم رنگارنگ و یکی است، اینطور میتونن با هم صحبت کنن که وجود مقدس امیرالمومنین با پروردگار خیش سخن میگوید؟ تنگا و تنگ، قریب قریب، نزدیک نزدیک، ازاسه، این که خودش بابش رو میگوشاید، ازاسه علک عبادی فنی قریب، اجیب و دعوت دار ازادهان، فلیستجیبولی فلیؤمنوبی، الله اکبر. هنگامی که پیام بر بندگان من از تو سوال میکنن که من کجا هستم، میتونن صحبت کنن، میتونن بله بله بگو اینا یار نزدیکتر از من به من هست، بگو شما کجا میگردید، کجا در پی اون هستید. شما اینو نگاه کنید، مقایسه کنید، بگذارید کنار آن سخنان توفنده کوبنده عارفان، حماسه عشق به تعبیر من، بگذارید تمرین حماسه عشق کنید، اون حماسه نامه عشق عرفه رو وقتی نگاه میکنید، زیبا سخنان وجود مقدس سید الشهدا رو که امیت عین لا تراج، خدایا متا قبط تا تحتاج الى دلیل یدل علیک، من کجا نگاه کردم تو نبودی که بخوام دنبال این باشم کسی رو من بگوید تو اینجایی یا اونجایی، متاقب تا حتی تحتاج الى دلیل ان یدل علیک، ای کون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا چیز دیگری در این خلقت تو را میتواند به من بهتر از خودت نشان بده؟ من تو رو میبینم، آفتاب آمد دلیل آفتاب، من که نیاز ندارم بگم چون اینجا آب است پس باران آمده است، من خود باران رو دارم میبینم، من به تری چه کار دارم؟ من که برهان ان نمیخوام، من برهان لم دارم به تعبیر فلاسفه و حکما، من که دارم خود تو رو میبینم ای صاحب جلال جام، اینقدر قرب و نزدیکی. کور باد امیت اینان لا تراک، کور باد اون چشمی که نمیتواند تو را ببیند، یا کور است اون چشمی که نمیتواند تو را ببیند به تعبیر بعضی از بزرگان. این ارتباط تنگاتنگ، این ارتباط عاشقانه، این ارتباط عارفانه که خدا میداند اون کسانی که لذت این ارتباط رو حس میکن، تمام دوستی ها عزیزان، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، تمام محبت ها، تمام روابط عاطفی انسانی، پدر فرزند، زن شوهر، برادر، دوست، هر سنخ و جنسشو که حساب کنید، 1 میلیارد دم از این جذبه محبتی در شرنگ جان انسان شیرینی وارد نمی کند و اون طعم خوش دوستی رو به انسان نمی کشاند. یه یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین و یا قایت آمال العارفین، قایت آمال العارفین، دیگه پایان است، خط پایان است، تمام دوستی ها، تمام عشق ورزی ها، تمام نزدیکی ها، تمام محبت ها، هو الودود، هو الرؤوف، هو المحبوب، هو الحبیب، این باب رو گشود به روی این بشر خس بیمقداری که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. این بها رو به فرزندان انسان داد، این کیمیا رو ارزانی کرد، این رابطه حبی، جذبی، عشقی رو بین خودش و بندگانش ایجاد کرد، ذات باری تعالی بین ما انسان ها. و کار به اونجا رسید که تکامل در ایمان یعنی تکامل در عشق و محبت. ان الذين امنوا اشد حبا لله، هر مقداری که محبت بالاتر باشد، ایمان بالاتر است. هر چه ایمان بالاتر باشد، این رابطه حبی با خداوند شکوفاتر و متجلیتر می شود. خب حالا اینا گفتیم برای بیان این آیه شریف. شما چی میگید؟ کجای کارید؟ بل له ما فی السماوات و الارض، تمام این مجموعه از آن خداست، ملک خداست، اون هم ملکی که کلون له قانتون، تمام تسلیم الهی هند. چه خواسته چه نخواسته، چه دانسته چه ندانسته. شما چی میگید؟ چه نیازی خداوند به مجموعه ای دارد؟ اصلا از این فراتر یه قدری ببینید، در این حال این شیوه سخن گفتن عجیب است. من بارها این رو گفتم، باز هم تاکید میکنم، خداوند سبحان نمیاد باب گفتگو رو که باز میکند از ابتدا بگید خب حالا ما میخوام بر اساس برهان تمانع با شما سخن بگوییم، حالا بر اساس عرض به خدمتون میخوام برهان صدیقین و صادقین بگوییم، الان امروز ما میخوایم رو بس امکان اشرف بحث کنیم. نه، خدا هیچگاه به گونه ای همون به اصطلاح اصطلاحی وارد گفتگو و سخن نمیشود. اون مفاد حاق و باطن مطلب رو، ماهیت سخن رو خداوند ارائه می کند، اما در قالبی که همه مخاطبان این رو فهم کنند و به گونه ای باشد که هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. اصلا ببینید این شیوه قرآن هست. یعنی شیوه قرآن اینه که یه سوره قرآن رو وقتی که می خواند یه متخصص پروفسور در بالاترین نهادهای علمی دنیا با اون روستایی چوپانی که در پس گوسپندانش داره حرکت میکنه، وقتی اون میخواند یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اون پشت کفشش کشیده است، چوبش میچرخاند، میگه انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم، اون یه لذتی میبرد، یه صفایی میکند، یه فهمی میکند. اون انسان فرهیخته آگاه هم که میگه انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم، این تصور صراط مستقیم رو در طول تاریخ میکند، اون تدبرها و تأملها هر کدام دارن هزا بهرشون میبرن. خب بیارید واقعا چه متنی اینطوریست؟ کدوم متن این حالت رو دارد؟ مگر اون متنهایی که مقداری خودشون رو نزدیک به وحی کردن، اون هم یه قدری تشابه از این باب پیدا کردن و چنین حالتی رو دست میدهد. و خداوند سبحان این گونه سخن میگوید، فرمود بدیع السماوات و الارض. این چه بحثیست که شما در مورد اتخاذ و ولد میگوید؟ بدیع السماوات و الارض، این چه کلمه بدیع؟ به دال عین بدعه، هر کجا و هر اشتقاقی که از این ماده ریخته می شود به معنای نوی، تازگی، نوپدیدی، یه چنین چیزی رو می بینید شما. بدیع یعنی امر نو و تازه، اگر جنبه صفتی داشته باشه، اگر جنبه متعدی و اسم فاعلی داشته باشه، یعنی مبدع یعنی نوآور. همون که میبینید به مطالبی که از دین نیست، خارج از متن دین است، اما به نو کسی تحمیل بر دین میکنند، نه یه فهم نوی یا برداشت نوی از حقایق دینی در چهارچوب استاندارد دین داشته باشد، نه، یه فهمی رو، یه مطلبی رو که خارج از دین است به دین تحمیل میکند و وارد دین میکند، نام این چیه؟ بدعت. به این میگن بدعت، این چیزی که نیست در دین، هیچ ارتباطی هم با دین ندارد، کسی وارد در دین میکند، این میشه بدعت. این همونه که شر الامور مستحدثاتها پیامبر فرمودن، این همان است که کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار، همون تمام بدعت ها زلالت است، زلالت جای اون آتش است و قهر خداوند است و دوزخ الهی. کلمه بدعت پس استعمال درست اون یعنی نویر نو بود. بدیع از اسماء خداوند سبحان است، یعنی مبدع، الملهم المبتدع الحکیم. بدیع السماوات و الارض، یعنی خداوند سبحان مجموعه این خلقت را، از سماوات و الارض میشه چی؟ کل آفرینش الهی. خداوند تمام این مجموعه رو، خوب دقت بفرمایید، بدون الگو، بدون سابقه پیشینه، بدون ماده‌ای که تخریب بشه، شما حالا از این ماده خراب شده بخواد چیز دیگه از این ماده موجود بسازید، بدون ماده موجود، بدون طرح قبلی، بدون هندسه پیشین، بدون اون عرض به خدمتون طرح‌های مقدماتی، ابدا. بدیع السماوات و الارض، از عدم، از نیستی، بدون طرح قبلی، آفرینش الهی و عظمت الهی آغاز می‌شود. لذتی داره فهم این معانی واقعا، بدیع السماوات و الارض. پس اگر بدیع السماوات و الارض، تمام این موجودات و مخلوقات خداوند نو ایجاد کرده است، سابقه ازلی الهی، یعنی خدا ازلی است اما موجودات ازلیت ندارن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگر خدا ازلی است، تمام موجودات پس از اراده الهی به صحنه وجود آمدن، خداوند با کدومی که از این وجودات میتونه سنخیت داشته باشه؟ خب باید بگوییم لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. خداوند که با هیچ کدوم از اینا سنخیت ندارد، جنسیت ندارد، رابطه این چنینی ندارد که ذات باری تعالی. و هزا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. برای این که نشان بدهد این اقتدار و قدرت رو و این شیوه یا آفرینش رو و این سرعت رو و این دقت رو در خلق، به چه بیانی خدا بگوید دیگه؟ ما گمان میکنیم بالاخره یه کاری، یه طرحی رو که میخواییم انجام بدیم، هرچه وسعت پیدا میکنه خوف زمان داریم، نگرانی زمان داریم، ضریب زمان ما رو اذیت میکنند. خب دیدیم خیلی اوقات بالاخره یه طرحهای پروژه های شروع شده است که موی این مهندس هم در این کار سپید شده است، سول کشیده است، یه نیم نسل دنبال شرکت کردن که یه طرحی، یه چیزی انجام شده است، بالاخره به جایی رسیده است. از این چیزها زیاد میبینیم در تاریخ بشر، در زندگی انسان ها این چنین بوده واقعا. لذا اصلا نقشه ها عوض میشه، طرح ها عوض میشه، نیازها عوض میشه، اما هنوز دارن میسازن. خب چی میشه؟ این به کجا میرسد مثلا؟ واقعا آنجا که اراده، ببینید خیلی مهمه، آنجا که اراده متصل به فعل میشود، حوزه ذات باری تعالی است. یعنی خداوند بین اراده او و فعل او هیچ فصلی وجود ندارد، هیچ خلأی دیده نمیشه. اراده خداوند همون تحققه. ما اراده که میکنیم دیگه حالا باید مقدماتش بیاد تا اون مراد ما محقق بشه. اراده الهی با مراد الهی همزمانند. برای اینکه اینو ما بفهمیم دیگه، به کمترین و کوتاهترین جمله‌ای که ذات باری تعالی میتوند این مطلب رو منتقل کنه، همین جمله است که بفرماید و اذا قضا امرا، هنگامی که حتمی کند خدا چیزی را، آن است که فانما یقول له کن فیکون. میگوید به او کن. آیا خدا میگوید یعنی تلفظ میکند که کن باش؟ نه، این از باب فهم من و شماست. یعنی شما فعل امری که دلالت بر کینونت، وجود، ایجاد و هستی بخشی باشه، از ماده کانه دیگه کوتاه‌ترین فعل، فعل کنه، فعل امر دو حرفی کوتاه، کن فیکون، دیگه فاصله ای ندارد. یعنی بین خواست و اراده الهی و تحققش هیچ زمان و فاصله ای نمیبرن. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. به این بهانه خداوند میگه ببینید این حرف حدیث ها بسیار است. به جمله زیبایی رو قرآن مطرح میکنند و اون این است که مریض عشق اگر صد دومت علاج یکیست. ببینید خیلی از شبهات الان تو حوزه دین مطرح میشه، همین الان خیلی از شبهات الان تو این سالهای اخیر در کلان کلی دنیا یا تو مملکت ما مطرح میشه در حوزه دین. نمیخوام مطرح کنم. وقتی که نگاه میکنید ریشه های این رو، دقیقاً شهد الله، میبینید اینا همون حرفای ابن عبدالهجا در گفتگوی با امام صادق تو مسجد الحرام است. احتجاج تبرسی نگاه کنید، خیلی از این شبهاتی که امروز ما داریم همون شبهاتی است که در حضور امام باقر و صادق مطرح میشد و جوابش میدادن. هیچ نوی نداره اینها. لباسی که الان تنش میشه نوه، خود اینا هیچ کدومش نو نیست. این شبهات چیز جدیدی نیست. اینها اینا یه زمینه ده. بعد زمینه هاشو که بررسی میکنید، زمینه تولیدش یه زمینه است، اون روز و امروز. لذا یه مطلب میاد، منسوجاتش هم یکیه، نهایت شکل و بسته‌بندیش فرق میکنه، بسته‌بندی اون فرق میکنه. یعنی از درازای تاریخ که نگاه میکنید، قبل از اسلام رو که نگاه میکنید، ادوار تمدن تاریخ بشر رو نگاه میکنید، خیلی مسائل که تولید شده یه زمینه مشترک داره. در این آیه شریفه میگوید و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آیه. میگویند اون کسانی که لا يعلمون، لا يعلمون در قرآن نقطه مقابل اون کسانی که يعلمون، يعلمون تو قرآن یعنی اهل کتاب، اون کسانی که کتاب دارن، لا يعلمون اونایی که کتاب و دانش ندارن، یعنی کی؟ یعنی امی ها، یعنی جامعه عرب. حالا اینا چی میگن؟ اینها میگویند که چرا خدا با خود ما صحبت نمی کند مستقیم؟ ما چه نیازی به پیامبر داریم؟ چرا خدا به خود ما مستقیم وحی نمی کند؟ یه حرف نمیشنوید شما گاهی؟ این مطرح نبوده است. چرا خداوند آنی که ما میخواهیم عمل نمی کند؟ اگر خدا معجزه میخواهد بفرستد، چرا اونی که ما دلمون میخواد خدا نمیفرستد؟ چرا به پیشنهاد ما معجزه نمی آید؟ خدا انتخاب میکند معجزه را. چرا خدا رسول را انتخاب میکند؟ من رسول. چرا فرزند عبدالله رسول باشد؟ چرا من نباشم؟ لولا نزل هذا القرآن، چرا این قرآن بر عروه ابن مسعود ثقفی نازل نشه؟ چرا بر ولید بن مغیره نازل نشه؟ اینها که پخته سخته با تجربه صد تا پیراهن بیشتر پاره کردن از فرزند عبدالله، اینها که خیلی جا افتاده ترن، چرا بر اینها نباشد و بر اون باشد؟ این شبهه ای را از زبان اینها قرآن مطرح میکنه که این شبهه در جاری تاریخ روان بوده است و جواب بسیار زیبا نقض و شیرینی دارد که دیگه من خوف وقت دارم و به همین مقدار بسنده میکنم. انشاءالله ادامه مطلب بهایه رو باید خدمت دوستان عزیز در نوبت بعد بازگو نماییم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگرداند.